سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. کرندیکر شارژ دفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که هرگز در راستای دفاع از برابری، آزادی و تامین عدالت برای مردم افغانستان دست نخواهند برداشت. خانم دیکر این مطلب را به روز یکشنبه در شبکه اکس توییتر سابق به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و 75مین سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر ابراز کرد. دیروز 10 مایه دسامبر روز جهانی حقوق بشر بود. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته، اما وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان وخیم است. منابع میگویند که ارباب نعیم، فرمانده پیشین پلیس محلی و بزرگ قومی، بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس ناوقت دیروز در ولسوالی کشک ربات سنگی هرات کشته شد. در این رویداد یک تن دیگر که با آقای نعیم همراه بود زخمی شده است. غلام یحیی عزیزی از نزدیکان این فرمانده سابق پلیس محلی به رادیو آزادی گفت که افراد موتورسیکل سوار بالای او شلیک کردند. پیش از این یک مقام طالبان که از افشای وظیفه و نامش خودداری کرد، در پیام به رادیو آزادی این رویداد را تایید کرده بود. این در حال است که در دست کم دو حمله در ماه قوس در منطقه جبرئیل، منطقه عمدتا شیعه و هزارنشین در ولایت هرات، چند روحانی شیعه کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را هیچ گروهی هنوز نپذیرفته است. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان از احتمال بارش برف و باران در برخی از ولایت های این کشور خبر داده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان دیروز یک شنبه به نقل از این اداره گفت که باریدن برف و باران در 48 ساعت آینده در ولایات بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، بغلان، پروان و پنشیر پیش بینی شده است. به آغاز فصل زمستان در افغانستان 10 روز باقی مانده. تانک‌های قوای اسرائیلی به روز یکشنبه به مرکز شهر خان یونس در جنوب غزه رسیدند. این یک پیشرفت عمده دیگر نیروهای اسرائیلی در جنگ در غزه به حساب می‌آید. آن سو مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، اعلام کردند که در جریان این جنگ در بیش از 2 ماه اخیر حدود 18,000 فلسطینی کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته که شمار زیادی از جنگجویان حماس تسلیم شدند. حماس اما این ادعا را رد کرده. بر اساس یک خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز یکشنبه از آنچه موقفگیری نماینده مسکو بر ضد اسرائیل در سازمان ملل متحد خوانده شده ابراز نارضایتی کرد. روسیه از مسوده قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که در آن خواسته شده بود آتش‌بس در غزه برقرار شود به روز جمعه حمایت کرد. مسوده قطعنامه از سوی ایالات متحده ویتو شد. در اعلامیه حکومت اسرائیل گفته شده که نتانیاهو در گفتگو با پوتین همچنان از آنچه همکاری خطرناک روسیه با ایران خوانده نارضایتی شدید نشان داده است. کرملین گفته که روسیه آماده است همه کمک ممکن را برای کاهش آسیب به غیر نظامیان و کاهش جنگ انجام دهد. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اولین سفرش به آمریکای لاتین از حمایت رهبران کشورهای آمریکای لاتین از اوکراین در جنگ علیه روسیه سپاسگزاری کرد. او به روز یکشنبه پس از دیدار با رهبران اکوادور و پاراگوئه در ارجنتین گفت که حمایت این کشورها از مردم اوکراین در مبارزه‌شان برای استقلال و دموکراسی بسیار مهم است. زلنسکی برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور ارجنتین به آن کشور سفر کرده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های برنامه. یک مقام ایالات متحده میگوید که روابط با طالبان تنها با گشایش مکتب های دخترانه عادی نخواهد شد.
ما از اصطلاح عادی سازی استفاده می کنیم، نه از برسمیت شناختن. این فقط یک آزمایش ساده نخواهد بود که به دختران اجازه درس و آموزش بدهید و شما برسمیت شناخته شوید.
نگرانی درباره افزایش حملات بر شیعیان در افغانستان.
سر وضعیت ادنا مردم خراب است، من هر روز کشتو میکنه کس از آلمو بخبر است.
فرزندان نرگس محمدی فعال زندانی در ایران جایزه صلح نوبل را به نمایندگی از او دریافت کردند.
زن، زندگی، آزادی. ای کاش مادرم اینجا بود.
و درامه روزانه امید در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. امروز دوشنبه 20 مای قوس سال 1402 خورشیدی و 11 مای دسامبر سال 2023 میلادی است. دوحه میزبان بحث درباره آموزش و تحصیل زنان و دختران افغان بود. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در این بحث گفت که روابط جهان با طالبان تنها با گشایش مکتب‌های دختران عادی نخواهد شد. در این نشست رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف حکومت مخلوعی افغانستان گفت که دختران افغان با وجود محدودیت‌های روزافزون طالبان از تلاش‌هایشان برای کسب آموزش و تحصیل دست نکشیدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
یکی از بحث‌های اصلی در فرمات دوحه محرومیت دختران افغان از آموزش و تحصیل توسط طالبان بوده است. رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در این بحث از سیاست طالبان در ارتباط به محروم کردن دختران و زنان افغان از آموزش، تحصیل و کار انتقاد کرد. خانم امیری در پاسخ به این سوال که آیا بازگشایی مکاتب به دختران منجر به رسمیت شناختن طالبان خواهد شد گفت:
ما از اصطلاح عادی سازی استفاده می کنیم، نه از به رسمیت شناختن. این فقط یک آزمایش ساده نخواهد بود که به دختران اجازه درس و آموزش بدهید و شما به رسمیت شناخته شوید. این روند است که ما در هماهنگی با بقیه جامعه جهانی در حال پیشبرد آن هستیم و برای طالبان کارهای زیاد ضروری است تا به این نوع عادی سازی دست یابند.
حکومت طالبان تا کنون به این نشست واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته بود که دعوت نمایندگان حکومت آنها در نشست ها درباره افغانستان ضروری است. میزبان این بحث از خانم رینا امیری پرسید که حضور طالبان در چنین مباحثات در زمینه آموزش و تحصیل دختران و زنان افغان چقدر اهمیت دارد. خانم امیری پاسخ داد که طالبان از ملاقات با زنان و نمایندگان افغان در مورد مسائل آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان و همچنین دیگر مسائل حقوق بشری به طور قطعا خودداری می کنند. و افزود که ایالات متحده بارها به طالبان هشدار داده که امریکا و جامعه جهانی نمیتوانند به جلو حرکت کنند مگر اینکه به کار، آموزش، تحصیل و سایر حقوق بشری زنان و دختران افغان احترام بگذارند. در این دیدار رنگینا حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان در رأس جامعه جهانی به شدت از امریکا به دلیل گفتگو با طالبان بدون حضور نمایندگان جمهوری افغانستان وقت انتقاد کرد که در همین جا در دوحه بدون حضور نمایندگان نظام جمهوری با طالبان گفتگو کرد و بالاخره به همین دلیل نظام جمهوری از بین رفت. او گفت که این مسئولیت جامعه جهانی است که طالبان را متقاعد کرد که حقوق دختران و زنان افغان را بپذیرند. اما رنگینا حمیدی ابراز اطمینان کرد که زنان و دختران افغان با وجود محدودیت های روزافزون طالبان به تلاش های خود ادامه می دهند.
این یک واقعیت است که با دختران بالاتر از صنف ششم با لباس رسمی، چادر سفید و لباس سیاه اجازه داده نمی شود که به مکتب بروند. اما آیا این بدین معناست که زنان و دختران از زندگی دست کشیدند؟ بله، این درست است که مراکز بسته شدند، محدودیت ها زیاد و زیاد شده می روند و محالات فعال قبل از اگست سال 2021 به مشاهده نمی رسند. اما این باور که دختران و زنان توانایی تغییر آینده خود را ندارند، فکری است که من به عنوان یک مادر و یک زن افغان نمی پذیرم.
در این دوره از گفتگوها در فرمات دوحه، دو بحث در مورد زنان و سایر حقوق بشری در افغانستان برنامه ریزی شده است. جلسات دوحه توسط مرکز مطالعات بشردوستانه و بحران قطر برگزار شده که در آن رهبران جهان و فعالان حقوق بشر و زنان شامل انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد دعوت شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشنده های کابل میگویند با سرد شدن هوا و فعال شدن مرکز گرمی ها و دیگر وسایل گرمایش آلودگی هوا افزایش یافته. ریاست شاروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان است نظارت بر فلترهای دود نصب شده در بلند منزل ها و فابریکه ها خبر داده. آگاهان امور محیط زیست چی میگویند؟ در این گزارش خجسته کبیری بشنوید.
با سرد شدن هوا و فعال شدن مرکز گرمی ها و دیگر وسایل گرمایش از جمله بخاری ها که بیشتر از مواد سوخت آلودگی زا در آنها استفاده می شود، نگرانی ها از افزایش آلودگی هوای شهر کابل هم بیشتر شده است. شماره از شهریان کابل می گویند که آلودگی هوای این شهر بیشتر شده و در کنار آن بیماری های تنفسی هم افزایش یافته است. مسعود مصمم یکی از شهریان کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت:
بعد از ساعت 4 عصر که شما اصلا نگاه میکنیم دود بیشتر میباشه، بسیار هوا کثیف است و تعداد نسبت به می آلودگی هوا مرضی های بیشتر در نزد اطفال، در نزد خانم های حامله و در نزد بزرگ سالان بیشتر دیده میشه.
لیدو عدالت یکی دیگر از باشندگان کابل با تایید این مشکل میگوید برای پیشگیری از افزایش آلودگی هوا به همکاری جدی مردم و حکومت طالبان نیاز است. او بر رادیو آزادی گفت:
آلودگی هوا یکی از معضلات بسیار بزرگ است در جامعه، مخصوصا در کابل، که بر سلامت انسان ها زیان های دراز مدت و کوتاه مدت را وارد میکند که بدون شک درمان از این زیان ها هزینه های گزافی را در پی خواهد داشت. اما در رابطه با کنترل وضعیت هوا باید مسئولین و دولت اقدامات جدی و طرح‌های مشخصی را روی دست داشته باشند و همچنان مردم در عملی ساختن این طرح‌ها همکار دولت بوده باشند.
ریاست شاروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان روز یکشنبه در حساب اکس خود نوشته که مسئولان ریاست صحت محیطی و حفاظت از محیط زیست این اداره شب هنگام از فیلترهای دود نصب شده در فابریکه‌ها، بلندمنزل‌ها و اماکن دیگر نظارت می‌کنند. بر بنیاد اطلاعات داره، این اقدام به منظور پیشگیری و کنترل آلودگی هوا صورت گرفته است. شاروالی کابل در اداره حکومت طالبان در حساب اکس خود همچنان به نقل از مسعود فقیر، معاون صحت محیطی و حفاظت محیط زیست این اداره نوشته است: روند نظارت بر فیلترهای دود آغاز شده و تاکنون ده‌ها منبع آلوده کننده هوا تشخیص شده است. او افزوده که به مالکان این منابع آلودگی زا توصیه کردند که به سیستم‌های مرکزگرمی‌هایشان فیلتر نصب کنند و پس از آن از آنها استفاده کنند. احمد جاوید، آگاه امور محیط زیست، بر رادیو آزادی میگوید نبود بارندگی ها و استفاده از سوخت های فسیلی سبب آلودگی هوا در فصل سرما می شود. به گفته این آگاه امور محیط زیستی، پیشگیری از شدت آلودگی هوا به ویژه در فصل سرما بیشتر نیازمند این است که حکومت طالبان بدیل سوخت های فسیلی را به مردم ارائه دهد.
مردم ما فقیر است، مجبورن از سوخت‌های فسیلی استفاده بکنن در فصل خزان، مجبوریت مردم است. حکومت باید در قسمت قبل از قبل اقدامات را انجام بدن که نه حداقل زمینی بدیلی سوخت‌های فسیلی را به مردم ارائه بکنن، مثال زغال‌های تصفیه شده است، کوشش بکنن که فابریکات ازی بیشتر شه و مردم به قیمت مناسب از استفاده بکنه، یا هم قیمت های گاز پایین باشه.
با این همه هوای کابل سالها است که گواه آلودگی به ویژه در فصل سرماست. در حکومت جمهوری پیشین نیز مسئولان ادارات مربوطه هر از گاهی از اقدامات مشابه حکومت طالبان برای پیشگیری از آلوده شدن هوا خبر می‌دادند که ظاهراً کارایی زیاد نداشت. شهر کابل که بیشتر توسط کوههای احاطه شده میزبان چند میلیون نفوس است که یکی از علتهای اصلی آلودگی هوا آن هم افزایش نفوس خوانده می‌شود. بیشتر باشندگان این شهر به دلیل شدت سرما در زمستان و فقر اقتصادی مجبورند از انواع سوخت‌های فسیلی برای گرم کردن خانه‌ها و حتی پخت و پزشان استفاده کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مراسم اهدای جایزه صلح نوبل سال 2023 به روز یکشنبه در نروژ بدون حضور نرگس محمدی برنده این جایزه برگزار شد. در این مراسم فرزندان خانم محمدی فعال مدنی زندانی در ایران جایزه را به نمایندگی از او دریافت کردند. بیشتر در گزارش مقیم نایب که به صدای دختر نرگس محمدی آغاز می شود.
زن، زندگی، آزادی. ای کاش مادرم اینجا بود تا خودش این جایزه را.
کیانا رحمانی دختر نرگس محمدی بود که به نمایندگی از مادرش جایزه صلح نوبل سال 2022 میلادی را دریافت کرد. کیانا به همراه برادرش علی رحمانی در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ اشتراک کرده بود. نرگس محمدی به دلیل محبوس بودن در زندان اوین قادر به شرکت در مراسم نبود. اما او در پیام خود حکومت ایران را یک حکومت استبداد مذهبی و ضد زن نامید و خواستار حمایت جامعه بین‌المللی از جامعه مدنی ایران شد. کیانا که به نیابت از نرگس محمدی متن بیانیه او را به خوانش گرفت، در بخشی از آن به نقل از خانم محمدی گفت:
من یکی از میلیون ها زن سربلند و مقاوم ایرانی هستم که علیه ظلم، سرکوب، تبعیض و استبداد قیام کردم.
در پیام خانم محمدی همچنان آمده که رژیم جمهوری اسلامی در کمترین میزان مشروعیت مردمی قرار دارد و این حکومت با سرکوب، اعدام، کشتار و زندان به مطالبات مردم پاسخ داده است. نرگس محمدی با اشاره به جنبش زن زندگی آزادی تأکید کرده که مردم ایران علیه استبداد، تبعیض و سرکوب به پا خواستند و افزود که آرمان نهایی ما دموکراسی و تغییر بنیاد در ایران است. در این مراسم پادشاه به همراه همسرش ملکه و ولید نروژ نیز حضور داشتند. رئیس کمیته جایزه صلح نوبل نروژ پیشتر از مقامهای حکومت ایران خواسته بود تا خانم محمدی را برای شرکت در مراسم سالانه اهدای این جایزه در اسلو از زندان آزاد کنند. اما رژیم ایران به هیچ یک از درخواست‌ها برای آزادی خانم محمدی پاسخ نداده است. بنابر اعلامیه کمیته داوران، خانم محمدی جایزه نوبل صلح را به خاطر مبارزه‌اش با سرکوب زنان در ایران و ترویج حقوق بشر و آزادی برای انسان‌ها دریافت می‌کند. محبوب سراج از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز از نامزدان نهایی این جایزه بود. قبل از اعلام برنده این جایزه در 6 اکتبر، مؤسسه تحقیقات صلح اسلو در اطلاعیه گفته بود که نرگس محمدی و محبوب سراج با واسطه تلاش‌های خستگی ناپذیرشان برای حقوق زنان در ایران و افغانستان بسیار سزاوار دریافت مشترک این جایزه هستند. در نهایت اما این نرگس محمدی بود که جایزه را از آن خود کرد و به عنوان 5 فعال حقوق بشر و آزادی خواه است که در دوران زندانی بودن و یا حبس خانگی برنده این جایزه معتبر شده است. به برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 نرگس محمدی در کنار تقدیرنامه همچنان مبلغ 9 میلیون کرون سویدنی، چیز معادل به 860 هزار دلار آمریکایی نیز اهدا می‌گردد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم در افغانستان شکایت میکنند که برخی صرافان در انتقال پول مردم قصدن تأخیر ایجاد میکنند تا از این پول ها در دیگر کسب و کارها استفاده کنند. شماری از صرافان مشکل تأخیر در انتقال پول را میپذیرند، اما دلیل آن را نبود پول کافی در بازار عنوان میکنند. جزئیات در این گزارش.
مشکل داده شدی دغه د پردوی خلکو پیسو باندې خپل کاروبار کوي.
محمد نسیم میوانوال باشنده ولایت کندهار است که میگوید در بیشتر موارد که پولش را حواله کرده در وقت معین به دسترس جانب مقابل قرار نگرفته است. او مدعی است که برخی صرافان با ایجاد این تأخیر بالای پول مردم کاروبار دیگری انجام میدهند. محمد نسیم بر رادیو آزادی گفت
یو تعداد هغه صرافی یا صرافان موجود دی چی؟
یک تعداد از صرافی ها و صرافان هستند زمانی که مردم پول خود را حواله کرده و شخص را برایشان مشخص کند که پول ما را برای این فرد برسانید، اما آنان فردا و پس فردا وعده میدهند اینجا با پول مردم کاروبار خود را میکنند.
آجی مالک باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد. او بر رادیو آزادی گفت
مال په مخه سور از مخ کې د سعودي نواله وکړه جلال آباد نو هغه
چند وخت پیش برای من از عربستان سعودي به جلال آباد پول حواله شده بود. پول بسیار زیاد بود، بین 20 تا 25 لک کلدار بود. صراف برایم گفت پولی که از سعودی برای ما حواله شده است آن را برای شما فردا در جلال آباد می دهیم. اما تقریبا 3 روز بعد پول من در آنجا رسید. آنها مستقیم مفاد خود را می گیرند و بالای آن کار می کنند.
این که چرا صرافان در انتقال و اجرای حواله های نقدی تأخیر ایجاد می کنند، در این مورد از عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه سراسری صرافان پرسیدیم، اما او از صحبت در این باره خودداری کرد. اما ضیاءالحق ملپال یکی از صرافان سرای شهزاده شهر کابل در صحبت به رادیو آزادی مشکل تأخیر در اجرای حواله های نقدی از سوی صرافان را پذیرفت، اما گفت که علت آن این است که صرافان با کمبود پول نقد روبرو هستند. او برخی دیگر مشکلات را نیز با رادیو آزادی در میان گذاشت.
میوان بانک ده پیسو نه اجراتی میوان بانک مش پیچیل
آدم اجرات از سوی میوان بانک است. ما در میوان بانک پول داریم. میوان بانک آن پول را به ما نمیدهد. بعد افغانستان بانک رفتیم، با مقام های بلندپایه امارات اسلامی صحبت کردیم، آنها برای ما هیچ پاسخ مثبت در این رابطه ندادند. یعنی پول بند است.
و این را نیز گفت اخیراً بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در یک اقدام بر صرافان محدودیت وضع کرد تا پولهای مردم را نگهداری نکنند، در حالی که به گفته او این بخش از کاروبار صرافان است. این که چرا برخی بانک ها پول را در دسترس صرافان قرار نمیدهند، در این باره از حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. برخی صرافان میگویند که نبود بانک نوت های افغانی در مارکت، کرای بلند دکان ها در سرای شهزاده، ثابت نبودن نرخ دلار در برابر پول افغانی و محدودیت های دیگر کاروبارشان را با مشکل روبرو کرده است، که از این میان یکی هم تأخیر در انتقال و اجرای حواله های نقدی است.
رادیو آزادی
7:23 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم و به تعقیب آن درامه روزانه امید پخش می شود. چند روحانی شیعه در دستکم دو حمله جداگانه در مایه قوس در جبرئیل منطقه عمدتاً شیعه و هزارنشین ولایت هرات در غرب افغانستان کشته شدند. افزایش حملات علیه شیعیان در افغانستان پیروان این اقلیت مذهبی را نگران کرده. بیشتر در این گزارش.
زنجیره ای از حملات هدفمند در ماهای اخیر نگرانی های جدیدی را در میان جامعه شیعه افغانستان به میان آورده است. تنها در ماه قوس در دو حمله جداگانه در شرک عمدتاً شیعه و هزارنشین در ولایت هرات، همسایه ایران دست کم جان 4 روحانی شیعه و 4 خانم را گرفت. در هر دو حمله که تقریبا یک هفته از هم فاصله داشتند، افراد مسلح بر روحانیون شیعه و خانم ها تیراندازی کردند. مقام های امنیتی طالبان گفتند که افراد مسلح ناشناس در این حملات دست داشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت نپذیرفته است. اما پیش از این گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله بر شیعان از جمله مساجد و مراکز فرهنگی این اقلیت های مذهبی را به عهده گرفته است. جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خود را شاخه ولایت خراسان می خوانند. مثلا در 16 عقرب سال روان بر اثر انفجاری در منطقه دشت برچی شهر کابل 7 تن از شیعان کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. به تاریخ 8 همین ماه انفجار دیگری در یک کلاب ورزشی در منطقه دشت برچی شهر کابل رخ داد که 4 تن را کشت و 9 تن دیگر را زخمی ساخت. داعش مسئولیت هر دو حمله انفجاری دشت برچی کابل را پذیرفت. دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید که شاخه ولایت خراسان گروهی دولتی اسلامی مسئولیت چند بمبگذاری و حمله مسلحانه علیه آذرها را در سال 2022 میلادی به عهده گرفت. در گزارش آمده است که بر اثر آن حملات دست کم 700 نفر کشته و زخمی شدند. از طرف دیگر به تازگی وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه 2022 خود درباره تروریسم گفته که شاخه ولایت خراسان گروه دولتی اسلامی داعش به حملات تروریستی در برابر غیر نظامیان افغان به ویژه شیعیان و طالبان ادامه داده است. برخی ها در جامعه هزاره و شیعه طالبان را به ناتوانایی در برقراری امنیت شیعیان و هزارها در افغانستان متهم می کنند. یک باشنده ولایت دایکندی در مرکز افغانستان که نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می گوید:
دولت امارت که آمده بسیار وضعیت از نو مردم خراب است. من هر روز کشتو میکنه، کس از آلمو بخبر است، برادر کس طرف متوجه نداره.
رضا حسینی 38 ساله باشنده بامیان در مرکز افغانستان نیز نگرانی مشابهی دارد.
در امنیتی برای شیعیان افغانستان برای مردم هزاره بسیار ناگواره. این مردم در هر جای مردم مظلومانه غریب بدونی کدام جور نمی مردم زیر پا لگد مال میشه، دایش ها عمله میکنه. این مردم بسیار مظلوم واقع شده. از یک طرف دیگر پاکستان و ایران این مردم خارج میکنه. این مردم نگاهید نه رای توقف داره نه چاره بازگشت.
شورای علمای شیعه بامیان نیز نگران است. یک عضویان که به دلایل امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود از حکومت طالبان چنین میخواهد:
ما میخواهیم که با نگاه حقوق انسانی بر تمام جامعه افغانستان و حقوق اقلیت ها و به خصوص جامعه تشیع که در همیشه به صورت در یک سلسله نسل کشی قرار داره و دادخواهی های فراوان در رابطه صورت گرفته، آرزومند هستیم در رابطه عطف توجه بکنه.
مثلاً حکومت طالبان مدعی است که امنیت مردم به ویژه اهل تشیع مورد توجهشان قرار دارد، اما به نظر می رسد که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، محدودیت ها بر جامعه شیعه در افغانستان وضع شده است. به عنوان مثال طالبان در ماه جوزای پارسال تدریس فقه جعفری را در پوهنتون بامیان ممنوع کردند. همچنان در جریان امسال بر مراسم برگزاری عاشورا محدودیت وضع کردند. از سوی دیگر شورای علمای دینی شیعه در مرکز افغانستان اتهام وارد میکند که طالبان هیچ روحانی شیعه را در تشکیل شوراهای تازه تشکیل زیر نام شورای علمای دینی در ولایت‌های شیعه و هزارنشین بامیان و دایکندی نگماشتند. عضو شورای علمای شیعه در بامیان در ادامه صحبت‌هایش به رادیو آزادی بیشتر گفت:
با وجود آمدن گروه طالبان در رأس قدرت، رسمیت مذهب جامعه تشیع حذف شد و همچنان فقه تشیع و اون رسمیت مذهب تشیع کنار گذاشته شد، با اونی که به نون مذهب رسمی تصویب شد.
اسدالله ندیم یک آقای امور نظامی است. آقای ندیم پیشنهاد میکند که طالبان افراد مسلکی و آموزش دهنده نظامی از جامعه شیعه و هزاره را در ساختار نظامی خود جابجا کنند تا آنان در برقراری امنیت مناطق هزارنشین کمک کنند.
افراد که در زمینه تخصص دارند و اونا تعدادشان کم نیست، از قوم هزاره که در نیروهای امنیتی قبلا کار میکردند، تحصیلات عالی دارند، تجربه دارند، در اینا حضور ندارند در برنامه‌ریزی های امنیت. عدم حضور اینا در حقیقت یک شکاف بزرگ ایجاد میکنند در تدابیر امنیتی به خاطر تامین امنیت ای قوم پیروان این مذهب. حکومت باید افراد دارای ظرفیت، افراد حرفه‌ای این قوم در دستگاه امنیت کار بگیره، استخدام کنه.
زهرا یک باشنده ولایت بامیان نیز از طالبان میخواهد که امنیت مردم را برقرار کنند.
می در رابطه با تامین امنیت هزاره ها واقعا بی‌پروایی میکنه. اگر خود حکومت امارت اسلامی دست نداشته باشد، این حملات باید امنیت مردم شیعه را تامین کنه.
پیام ها و نظریات شما.
مردم که در کراچی ها کار میکنن، در دریای بازار نمیمونن، مردم هم میزنن، مالایشان هم میپرده، تخم دزیر اصلا میپاشه در کل افغانستان. فامریکه نداره کنم، چیز دیگه نداره که مردم برده اونجا کار کنن. ای مردم در کار نمیمونن، باز میگنن که مجرمین، مجرمین کار نداره، نان نداره، او نداره، هیچ چیزی نداره. چاره خود چی بکنه؟ خود در کار نمیمونش کار کنه. او مجبور زمین دیور مده جنایت دست میزنه یک به اتقای خود در لبنان پیدا میکنه.
ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، ما چیم چی کنیم؟
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم،
معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده در ما چیز کمک نیست. همین عقلان همین معاشای معلولی ما بتن با قدمی گذاره کنیم دیتونستان پیشوری هم همون بسخ هیچیز به خوردن نداریم. اولادکان ما مریض شده.